به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه ژوئیه 2015 برابر با 17 تیر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم و امروز گفتگوی خواهیم داشت با نادیا زابهی از دیگر باشان که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اول با هم یک ترانه میشنویم.
بگم بازم دوست دارم یه آسمون کجایی ای نامهربون کجایی
نازنین، همجور که قبلا خدمتون اعلام کردم با نادیا زابهی گفتگو خواهیم کرد. درود بر شما نادیا عزیز.
سلام، بر شما روز بخیر.
نادیا عزیز، شما در 29 نشست ادواری کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل که توسط زودویند ارگانیزه شده شرکت کردید و در مورد حقوق دگرباشان و اینکه نقض در واقع مضاعف حقوق بشر زنان هست صحبت های کردید. اول لطف کنید برای ما توضیح بدید که آیا فرق است بین دگرباش و همجنسگرا؟
سلام به همگی. اولا تشکر میکنم از این فرصت که بتونم با شما صحبتی داشته باشم. در پاسخ به سوالتون، خیلی سوال اینه که ما در فارسی آیا الفاظ کافی برای طرح مسئله رو هنوز داریم یا نه، و جواب اینه که این واژه ها زمانی که مسئله طرح شد که ما چیزی به عنوان گرایش جنسی رو در زبانمون طرح نکردیم و واژه هاشو نداریم، توسط زبانشناسا و افرادی که فعالیت میکنن در این زمینه های حقوق همجنسگرایان یا دیگر باشن جنسی پیشنهاد شد. در نتیجه ما چند نوع نگاه به این مسئله داریم. بعضی ها میگن دیگر باش در معنی که فرد با جنس مخالف که فرض رابطه های استریوتایپ هست نیست و با دیگری است. دیگری میشه همجنس. خب روی این یه مقدار صحبت شده و نقدهایی شده، به همین دلیل همجنسگراها پیشنهاد شدن، گفتن کسانی که به همجنس خودشون گرایش دارن. باز روی این مسئله هم یه مقدار نقد شد، گفتن چرا میگیم گرایش، بیاییم بگیم همجنس خواه، چون این یک خواهش درونی هست و چیزیست که با فرد به وجود از بحثه تولد به وجود اومده و در وجودشون هست و نباید به اسم گرایش بهش در واقع رجوع کرد. به هر حال ما الفاظ مختلفی داریم، همچنان داریم روش کار میکنیم و فقط بحث اینجاست که بگیم که چیزی به اسم گرایش جنسی وجود داره و همه مجبور نیستن و نباید با جنس مخالف باشن.
بله، خب من فکر میکنم که شرایط همجنسگراها در کشورهای مختلف خیلی متفاوته. در کشوری مثل ایران و کشورهایی که به لحاظ این فرهنگ مترقیش عقب افتاده هست، میتونه به قیمت جون یک انسان که طبیعتش اینه منجر بشه که از دست بده، ولی در کشورهای پیشرفته اروپایی این مسئله کاملا جا افتاده و در مورد ازدواج همجنسگراها تازه بحث و صحبته که بعضی از کشورها، کمی اخیرا امریکا این اجازه رو داد و مردم موافقه خودشون اعلام کردن که همجنسگراها میتونن ازدواج بکنن. لطفاً در مورد تمام این اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که دارن همجنسگراها برای شنوندگان ما توضیح بدید و اینکه چرا برای خیلی از مردم و یا در کشور ایران جا نیافتاده که این یک امر طبیعیه ولی به نوع دیگه.
بله، خیلی ممنون، چه سوال خوبی فرمودید که اینجا ما بهش اشاره کنیم. نکته اینه که در جامعه بین‌المللی بحث همجنسگرایی در گذشته به شکل بیماری و به شکل یک ناهنجاری مطرح شده بوده و واسهش هم به اینجا برمیگرده که کلیساها و مذاهبی که در زمانی خب قدرت بیشتری داشتن این رو به مردم تعلیم میدادن. با گذشت زمان و با بررسی های روانشناختی و بیولوژیکی و همچنین علمی پزشکی به این نتیجه رسیدن که چنین چیزی نیست. حتی مثلا مقوله پراجنسی یکی یا ترانسجندر یا ترانسکشوال شناخته شده نبود در دانش پزشکی، علم پزشکی، که ما بخواهیم بگیم چنین اثاری وجود دارن که بدن زنانه دارن یا مثلا در واقع روحیات مردانه دارن و اینا از نظر جنسی نمیتونن با جنس مخالف کنن چون خودشون اوردی مرد فرض میکنن یا برعکس مردی که خودش رو زن میدونه. به هر حال پیشرفت‌های علمی که در دنیا به وجود اومد و بررسی‌های که روی این مسئله انجام شد به اینجا رسوند هم جامعه بین‌المللی رو و همچنین سازمان ملل رو که این مسئله نباید جرم انگاری بشه و نباید به عنوان یک ناهنجاری روانی روحی یا پزشکی بهش نگاه بشه. در سال 2011 سازمان ملل یه قطعنامه رو تصویب کرد و در واقع تبعیض بر علیه دیگر باشان جنسی رو محکوم کرد و خواست که این در دستور کار شورای عالی حقوق بشر قرار بگیره که برها این از تمام کشورها خواستن که اینو در دستور کارشون قرار بدن. این جزء از کاریه که ما توی اجلاس 28 و 29 همترین دو سری قبل انجام دادیم با همکاری سودوین و استیتمنت های بیانی های رو خطاب به کشورهایی که هنوز قوانین برای جرم‌زدایی و حتی حمایت از همچین مسئله رو ندارن در واقع بهشون تذکر بدیم که باید به وجود بیاد. نمونش ایران یا مثلا ارمنستان یا عراق و کشورهای خیلی زیاد دیگه. اما خب از اون طرف کشورهایی هم بودن که خوشبختانه با دید باز به قضیه نگاه کردن. همونطور که تو اخبار میبینید کشور ایرلند اخیراً در یک همپرسی از مردم کشورش خواست که به اصطلاح بگن که آیا موافق ازدواج قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان هستن و به دلیل شکست تمام اون تعالیمی که توی کلیساها به مردم داده میشد و همطور پیدا شدن حقایقی از رفتار کلیسا در مقابل مردم مثلا این قضیه موفق شد و رأی مردم رو آورد. همینطور در کشور آمریکا که یه موفقیت خیلی بزرگ بود. من در پاسخ به سوال شما میگم که من اسمش میذارم انلایتنمنت، اسمش میذارم یک روشن فکری که داره برای افراد پیش میاد و در واقع از اون جهالتی که یا نادانی که در گذشته بوده دارن خارج میشن و این رو به عنوان یه پدیده طبیعی دارن میپذیرن.
بله، به هر حال من فکر میکنم که همکار من جناب امیری هم سوالاتی داشتن از شما، ایشون سوالشون مطرح بکنن تا بعد من ادامه بدم. جناب امیری.
خب منم عرض سلام و ادب دارم خدمت تماشاگران عزیز و
ناجی
جان.
من صداشون ندارم،
ببخشید. ناجی جان صدا من داری الان؟
خیلی ضعیف هستش، ببخشید.
آها الان خوبه صدا؟
باز خیلی ضعیف، من از دور صدای شما رو میشنوم.
صدا من که متوجه میشی من چی میگم الان؟ اصلا صدا میاد اصلا یا اصلا صدا من نداری؟
معذرت میخوام، من اصلا صدای شما رو ندارم.
مشکل فنی داریم. الان چطوری هست؟
نه متاسفانه معذرت میخوام، اصلا صداتون نمیاد.
یعنی شما صدای ایشون رو اصلا نشنیدین؟
نه من فقط یه صدای خیلی دوری میشنم که چون میدونم صدای آقای امیری هست تشخیص میدم ایشون دارن صحبت میکنن ولی متوجه نمیشم چی میگن. اما صدای شما خیلی شفاف و واضحه.
یک بار دیگه امتحان کنید. شما امتحان کنید اونجا ببینید دکمتون روشنه. چرا به امیری
صدای من الان دارید نادیا جان؟
فرقی کرد؟ شما شنیدید صدایشونو؟
همونطوری گنگ هستش متاسفانه، نامفهومه.
اوکی پس خانم فرمان شما ادامه بدید.
بله مثل این که ایشون سوالتون شما میتونیم به من بدین، من سوالو برای ایشون طرح بکنم و ایشون جواب بدن.
من میخواستم یه ذره در مورد خودشون ایشون صحبت کنن که مثلا من خب یه مطلبی ازشون خوندم، مشکلاتی که به علت همون دگر باش بودنشون یا همجنسگرا بودنشون توی سوئد براشون پیش اومده، یه توضیح در این زمینه بدن که آخه بدونیم که این مشکلات از کجا به وجود اومده و چه اتفاقی براشون افتاده.
نادیا عزیز، شما در سوئد هستین، در کشوری که من فکر نمی کنم مشکلی، یعنی تصور ما اینه که نباید مشکلی وجود داشته باشه برای کمجنسگرا، و گویا برای شما مشکلی پیش اومده، ایشون هم مطلبی از شما خوندن. لطفا توضیح بدید درباره خودتون، شرایط خودتون در اونجا و شرایط بقیه همجنسگراها به چه صورت هستش؟
بله، من اول از همه خدمت رو عرض کنم که بنا به شرایط ما اگرچه داریم فعالیت میکنیم، من و همکارانم در حوزه حقوق زنان و دیگر ابزارشان جنسی خدای من داریم همکاری میکنیم در سطح بین‌المللی که در واقع قوانین تصویب بشن و فرهنگ سازی بشه، اما فاصله ایدئال از لحظه‌ای که حالا پس کنیم مسئله طرح میشه تا لحظه‌ای که قانون به وجود بیاد جرمه. ببخشید.
بفرمایید.
عرض میکنم از سوء قانون ها به وجود اومده که مثلا جرمنگاری نشه همجنسگرایی یا حتی قوانین برای ازدواج همجنسگرایی وجود داره، اما حقیقت اینه که چون قضیه در واقع ازدواج یا قوانین مربوط به عدم تبعیض مدت طولانی نیست که تصویب شده، جامعه از نظر فرهنگی همچنان مسائل خودشو داره. این که خدمتتون عرض می‌کنم برای اینه که بهتون بگم در واقع ما هنوز خیلی کار داریم، یعنی بحث قوانین و بحث رفع جرم‌زدایی این مسئله یه چیزه، بحث فرهنگی یه چیز دیگه است. در کشور سوئد ما هنوز مؤسسات زیادی داریم برای دفاع از حقوق همجنسگرایی. خودش معنیش نیستش که ما هوموفوبیا داریم، معنیش نیستش که تبعیض به وجود میاد و هست. من خودم تجربه هم نیستش که خب البته من مدت زیادی هست از ایران خارج شدم و از گذشته در ایران هم در رابطه های همجنسخواهانه بودم و لزوم نمیدیدم مسئله رو بخوام منسخ کنم برای افراد، به اصطلاح یه مسئله شخصی بود. اما در سوئد به خاطر این جذبی که میگم خدمتون وجود در بعضی از گروه ها و بین بعضی از افراد، من مورد آزار اذیت قرار گرفتم محل کارم و یکیشی قسمتش به خاطر خارجی ستیزی بود و مثلا نژاد پرستی داشتم به خاطر هوموفوبیا و همجنسگرا ستیزی و خراسی. حالا بحث این که من مهندس هستم و در رشته مهندسی خانم‌ها تعداد کمتری هست و خیلی خیلی مشکل داریم در این مسئله که می‌خوایم خانم‌ها را اصلا نگه داریم توی این شغل به خاطر محیط دوستانه نیست، آقایون متأسفانه رعایت نمی‌کنن، بعضی اوقات اصلا مخصوصا شرایط برای خانم‌ها سخت می‌کنن که پیشرفت کاری و موفقیت برشون سخت باشه و این مسئله بیشتر اتفاقا برای کسایی پیش میاد که از نظر کاری موفق هستن، یعنی خانم‌هایی که امیدوار هستن که بتونن اهداف کاریشون برسن، اصولا موانع زیادی توسط همکاران مردشون براشون به وجود میاد. حالا همجنسگرایی رو مضافه بر اون و همچنین خارجی بودن رو به اون اگر اضافه بکنین، مسئله پیچیدگی‌های خودشو پیدا میکنه. بهش میگن اینترسکشنالیتی یا نظریه میانبرشی. این مسئله فمینیسم به معنی نظریه میانبرشی مطرح میشه. یعنی من در کشورش مورد تبعیض قرار گرفتم و که اینو من اتفاقا در نشست 29 مطرح کردم به عنوان مثال در اون بحثی که داشتیم که مسئله قوانین و یه چیزه، مثلا اجراش یه چیز دیگه است. من هنوز
نادیا جان با پوزش صحبت دقت میکنم، شما مورد تبعیض قرار گرفتین در کجا، در چه زمینه، زمینه کاری شغلی؟
بله، من در کمپانی اریکسون کار میکردم و کار من در کمپانی اریکسون از کانادا شروع شده بود. من 5 سال در کشور کانادا در این کمپانی کار کردم، بعد به واسطه 2 تا پیشنهاد کاری به کشور سوئد مهاجرت کردم، اونم باز تو کمپانی اریکسون. من اومدم سوئد مثلا با اون دیدگاهی که از کمپانی اریکسون در کانادا داشتم، فکر میکردم یه حرکت رو به جلو و برای شغل بهتر و موفقیت بیشتر. اما متاسفانه با توجه به شرایطی که در کشور سوئد نسبت به خارجی ها هست و همینطور به اضافه فرهنگی که اریکسون سوئد داره، یعنی اریکسون ها هر کدومشون قوانین خودشون و فرهنگ خودشون در کشورشون دارن، یعنی مثلا اگه شما اریکسون آمریکا برین تقدیر با اریکسون کانادا یه چیزایش. در حال من دچار آزار و اذیت و خشونت لفظی و کارشکنی و توهین و تحقیر در لیبل های مختلف شدم و قضیه این بود که کاملا تبعیض بود چه همه برخوردها، و همچنین به همین دلیل من با نیروی انسانی و با اتحادیه کارگری تماس گرفتم موقعی که هنوز کار میکردم اونجا و گزارش دادم اینا رو، موارد در واقع نقض حقوق کارمندی یا انسانی هر جور که توش بذارید. متاسفانه اون افرادی که منو هرس میکردن و آزار میدادن از افرادی بودن که کمپانی به دلیل نیازهای کاری، میگن بیزنس requirements، یعنی به اصطلاح میگفتن این افراد کلیدی هستن، ما باید توی کار رو نگه داریم، و اون افراد هم میگفتن ما روشمون رو با تو عوض نمی کنیم و عذرخواهی هم نمی کنیم از برخوردمون با تو. یعنی که کار به اونجا رسید که منو در واقع با اینکه قرار نبود از گروه ما و از دپارتمان ما کسی از کار بیکار بشه، منو از کار بیکار کردن و در واقع به من گفتن اشکال کار اینجاست که تو فمینیست هستی و ما نه همچی آدمایی رو توی کمپانیمون نمیخوایم.
مگه من فکر میکنم که تمام زنان امروزی فمینیست هستن و مردانی هم که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستن اونا پرو فمینیست هستن. همچین بهانه‌ای در سوئد بر من خیلی عجیبه.
بله ببینید، من خدمتتون باز تاکید میکنم سوئد کشور متفاوت نیست. یعنی خیلی وقت ما فراموش میکنیم که آدم ها همون آدم ها هستن و اگه موقعیتی پیش بیاد که بخوان کسی رو سرکوب بکنن به روشی خودشون به شکل خودشون انجام میدن. خارجی ستیزی و نجات پرستی یکی از مسائل عمده سوئد هست. ما اتفاقا اینو در یونیورسال پیریودیک ریویو سوئد که همین در نشست 29 هم در سازمان ملل بود.
نادیه جون میشه سوال ازت بپرسم؟ من
بفرمایید.
میگم این تبعیضی که شما میگین اینو مثلا اگر دیگر باشه سوئدی هم باشه همون تبعیض براش قائل میشه یا فقط به خاطر که شما خارجی هستین اتفاق براش افتاد؟
تشدید میشه قطعا به واسطه خارجی بودن، چون اینجا ببینید اینو یه
چون بیشتر بحث دیگر باشه و همجنسگرایی ها اصلا ما داریم در موردش صحبت میکنیم. خب ما میخوام بدونیم که
بله.
در سوئد هم مثلا تبعیض قائل میشن در مورد دیگر باشه و همجنسگرایی ها؟
بله عرض میکنم خدمتتون، در قوانین چنین چیزی اجازه داده نمیشه، ولی شما خیلی سخت ثابت بکنید که این کارفرما این فرد رو به واسطه دگرگوش بودن انداخته بیرون، چون انکار میکنن. چیزی که در آمریکا هم هست، یعنی قوانین در بعضی از ایالات آمریکا اجازه نمیده که تبعیض صورت بگیره، ولی وقتی که عملا شما میبینین تحقیق میکنین میبینین این فرد تنها کسی بوده که از کار بیکار شده و دلایلش هم خیلی ساده برمیگرده و هم هیستوری خشونت در محل کار رو تمام اون برنامه‌هایی که سر کار برای اون فرد پیش اومده رو میتونید بک‌تک کنی. من از دکتر سرتیفیکیت دارم، از یونین، از اون انترویوی که نشون دادم خدمتتون تلویزیون سوئد قبل از اینکه اون گزارش رو در مورد اتفاقی که برای من افتاد پیرین پخش بکنه تحقیق کرد. یک هفته وقت گذاشت، با خود اریکسون صحبت کرد، با اتحادیه کارگری صحبت کرد، با مؤسسه دفاع از حقوق همجنسگرایان صحبت کرد و اونشون به سوئدی بود. اون جلسه فکر میکنم شما نتونستین صحبت ها رو در واقع بدین که چی میگن، ولی تمام اونا در اون مصاحبه سوا سهه گذاشتن که این اتفاق افتاده. و من الان یکی از فعالیت هم نه تنها کار با شورای حقوق بشر سازمان ملل در سطح کشور هاست، ولی با ارگانیزیشن هایی هستش که در داخل شرکت ها و در گروه های پروفشنال کار میکنن و تشویق میکنن که افراد همجنسگرا آشکارسازی بکنن، چون خیلی ها میترسن آشکارسازی بکنن. به محضی که آشکارسازی بکنن ممکنه رئیسشون هوموفوب باشه، همکاراشون هوموفوب باشن و طرف رو اخراجش میکنن. من اینا خدمتتون عرض کنم که من تو دو تا اورگانایزیشن، یکیشون الان بورد ممبر هستم، اسمش هست پروفشنال ال جی بی تی الاینس سویدن، که برای کار روی حمایت از دگرباشان جنسی در محیط کار فقط فعالیت میکنه و هدف این است که ما حمایت کنیم بچه‌ها رو که بتونن آشکارسازی بکنن بدون ترس. دومیش هم یک گروه بین‌المللی دیگه هست به اسم لزبین تو تک که بیسش در آمریکا هست و در شهرهای مختلف دنیا نماینده داره. من نماینده سپول نشستم و هدفمون این هست که به زنان دگرباش که در محیط های مهندسی کار میکنن کمک کنیم که هم بتونن آشکارسازی بکنن، همین که در واقع فرهنگ سازی بکنیم که این قضیه دیگه از طرف امپلایرها، از طرف کارفرماها و از طرف مردهایی که همکار این زنان هستن چیز غیر عادی نباشه و برعکس مسئله باشه که اونا بهش احترام بذارن و بخوان حمایت کنن ازش.
خب نادیا جان، من میخوام یه سوال دیگه ازت بپرسم. در مورد دیگر باشه که داخل ایران هستن، آیا با اون ارتباطی داری؟ برای اونام تونستی کاری تا الان انجام بدی یا گروهی یا حمایت میکنه اینا رو؟ در مورد اینا چیکار کردی شما؟
بله آقای، من خدمت هستم که ما به دلیل اینکه وطن من، کشور من ایران هست، ما بسیار کانسرن هستیم، بسیار نگران هستیم به واسطه شرایطی که الان هست. همونطور که توی اون پنل یا اون گفتگویی که تو سازمان ملل داشتیم، من خدمت شما دوستان عرض کردم، در ایران همجنسگرایی جرم‌انگاری میشه و هیچ قانونی برای حمایت از همجنسگران وجود نداره که هیچ، بلکه اگه کسی طبق قوانین اسلامی که من مفادش هم اونجا خدمت گفتم، توسط 4 مرد که شاهد هستن جلوی شهادت بدن که این فرد مثلا همجنسگرا هست، همجنسگرایی ثابت بشه، تا حکم اعدام رو هم برای اون فرد اعمال میکنن، از صد ضرب شلاق تا اعدام. مثلا این دوست که من با بچه ها در تماس هستم با استرایت نکات امنیتی که خب لازم هست و هدفمون این هستش که چه بچه داخل ایران و چه اونایی که برای پناهجویی میان کشور همسایه مثل ترکیه رو حمایت کنیم. من خودم از نظر فرهنگ سازی و علمی و حمایت ساپورتی که به اصطلاح اونا یک کسانی رو داشته باشن خارج از ایران، چون بعضیا فامیلیشون اصلا قبول نمی‌کنه، یعنی حتی به خانواده در اولشون نمیتونن راجع به همجنسگرا خواهیشون صحبتی بکنن، به اونا حمایت بدیم. بچه های ترکیه رو مسائلشون با کمیسر عالی مطرح میکنیم، ازشون میخوام که روال بررسی پرونده ها رو تصدیق بکنن، به خصوص در موارد خاص که احتیاج به حمایت هست. خیلی وقتا با گزارشگر ویژه که آقای دکتر احمد شهید باشن، گزارش های خاصی در رابطه وضعیت زیست نگر باشن جنسی در ایران تهیه میکنیم و میفرستیم. به همه اینا به این سمت سرداری میده و همطور در UPR ایران ما یه استیتمنت دادیم و به طور خاص از دولت ایران خواستیم که همجنس گرایی رو جرم زدایی کنه و تبعیض و هر خشونتی رو نسبت به اینا در واقع حذف بکنه، ولی خب تا این لحظه ما هنوز پاسخ جدی یا مثبت یا واضحی از دولت ایران در این مورد نگرفتیم متاسفانه.
نادیه عزیز، میخوام ببینم که افکار عمومی رو چطور میشه آگاه کرد نسبت به مسئله؟ آیا راهکار شما ارائه میدین؟
بله، ببینید من با گروه های مختلف هم کار میکنم. من یک نفر هستم، با تعداد فعالینی که تو این کار هستن فارسی زبان رو عرض میکنم، تعدادش واقعا دلسوز هستم. مثلا من میتونم بعدا اگر مایه باشین منابعی رو معرفی بکنم که سایتی هست که ما مطالب رو از انگلیسی ترجمه میکنیم و برای بچه ها میذاریم، حالا چه به صورت ویدیو، چه به صورت صدا، چه به صورت مقاله. بعد من فکر میکنم نمونه های از افراد موفق، نمونه های از افرادی که همجنسگرا هستن ولی بیمار نیستن، چون تمام اینا تصاویر مخدوشی هست که از همجنس خواهی به مردم نشون داده شده و اگر ما بتونیم با شرایط منطقی که توی یک دیالوگ برابر به وجود میاد به جامعه ارائه بکنیم، بگیم اینا حقایقی هست که ما داریم برش رو مطرح میکنیم، مثلا طبق این مقاله علمی مسئله اصلا به صلاح ناهنجاری نیست یا به صلاح طبق این آمار ارقام به این شکل مثلا داره قضیه ثابت میشه که تو ژنتیک به این شکل هست. اگه به هر دستاورد علمی باشه و ما ترجمه بکنیم و ارائه بدیم و به جامعه فرصت تحلیل بدیم، من فکر نمی کنم صحبتی که میگن از دل برات به دل میشینه، چرا که نه. من بگم که الان من از یه سری از پدر مادرها نامه میگیرم که ما مشکل نداریم اگه بچه‌مون همجنس خواه باشه، بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتیم، بعد از اینکه این مطالب رو خوندیم و با افرادی روبرو شدیم که موفقن، عادی هن، ولی خب اینطوری هستن، مثلا فقط خواستشون در زندگی اینه که رابطه عاشقانه‌شون با یه همجنس باشه. نه.
شما اشاره کردی به ژنتیک، آیا این ژنتیک منتقل میشه؟
ببینین این بحث خیلی پیچیده است. ما هنوز به یک در واقع دریافت و باز انرژی علمی خیلی ثابتی رو این زمینه نرسیدیم، اما این که در ببینین شما اگر در شریعت که جای خود، اما حتی در موجودات دیگه ما همجنسگرایی رو میبینیم و این به این شکل داره تحلیل میشه که توی اِوولوشن زیست محیطی که ما اصلا موجودات داریم، انگار یه همچین وریشن، یه همچین رنجی وجود داره. ولی من ندیدم هنوز مقاله‌ای که به طور خاص بتونه به این کروموزوم و به این ژن و به این مثلا مرحله از تفاوت‌ها مثلا میتونیم اشاره بکنیم برای همجنسگرایی. ولی من با مثلا نوروساینتیستای صحبت کردم که وقتی باشون در مورد همجنس‌خواهی صحبت می‌کنم، میگن که اسکن مغز افراد همجنس‌خواه متفاوته. مثلا شما اگر چند نفر همجنس‌خواه بذارین توی محیط آموز آزمایشگاهی و اونا رو از نظر تصاویر جنسی بهشون نشون بدین، به همطور یه سری افرادی که دیگر جنس‌خواه هستن، ایریاهای از مغز که فعال میشه برای همجنس‌خواه ها متفاوته در مقایسه با دیگر جنس‌خواه ها. و این واکنش عصبی و نورولوژیکی خودش جریانی رو ایجاد کرده به تحلیل رفتار جنسی افراد و هنوز هم اینو در جریان هست. من فکر نمی کنم به این سادگی و به این زودی بشه جواب ثابتی و مشخصی به این قضیه داد.
یعنی در واقع میشه اینو گذاشت نوعی از جنسیت، درسته؟
ببینید، من اینجا اتفاقا سوال جالبی کردیم. جنس و جنسیت فرق داره. جنس میشه مثلا فرض کنیم یه کسی زن هست یا مرد، این جنسه. ولی جنسیت مثلا شما فرض کنیم میگیم هویت جنسی این هستش که مثلا من هموسکسوال هستم، اینا رو ما باید تفاوت بکنیم. مثلا کسی که تراجنسی هست زنه تو بدنش ولی مرده، در اصل باید تغییر جنسیت بده بدنش، یا باید که نه اگه دلش بخواد بتونه بدنش با اون چیزی که واقعا فکر میکنه هست تطابق بده. ما اینا رو نمیتونیم اینجا تحقیق کنیم، خیلی مسئله بزرگتر از این هست باست. ولی دو کلمه جنس و جنسیت با هم فرق داره. sexual orientation and sexual identity که ما تعریفش با جنس و جنسیت فارسی میگیم، باید یه جای دیگه یه بحث دیگه بازش بکنیم.
با سپاس از توضیحات که دادی و من که دیگه سوالی ندارم، اگر که بچه ها سوال ندارن.
و من هم تشکر میکنم از شما نادی از اونکه پذیرفتی با ما گفتگو داشته باشی.
خواهش میکنم، از شما ممنون، دست متن هستم.
روزی خوبی برات آرزو میکنم، امیدوارم که هرچی زودتر روزی بیاد که زنان که در کشور ایران، حالا به هر حال در کشورهای دیگه کم و بیش اینها به حقوقشون تجاوز میشه، در ایران اگر که زن باشه و همجنسگرای و همجنسخواه باشه، این در واقع مضاعف سرکوب میشه حقوقش. امیدوارم که یک روز بیاد که اینها متوجه بشن یک مسئله امر طبیعیه و به این صورته و باعث نشه که از حقوق انسانشون اینا محروم بشن و حتی به قیمت جونشون تمام بشه. وحشتناکه واقعا همچین مسئله. روز خوبی برات آرزو میکنم، امیدوارم که در فرصتهای دیگه موردی که بود خاصی با ما در میون بذاری با ما در تماس باشی و ما گفتگوهای بیشتری با داشته باشیم.
حتما، ممنون از این صحبت. روز خوبی برات آرزو میکنم.
شادکام و سرفراز باشید.
حالا که تنها، حالا که دستام دستاتو میخواد، پس تو کجایی تو این سیاهی کی عاشقت شد؟ باز اشتباهی، باز اشتباهی،
خب دوستان میخواستم در مورد آقای شهرام احمدی، یکی از زندانیان عقیدتی اهل سنت که الان در زندان است، هفتمین سالگردش هم هست، مطلبی رو برای شما بگم. جوانانی که بهارهای عمر خود را در پشت میله های زندان سپری کردند و چه پدر مادرهایی که در حسرت دیدار عزیزان زندانیشان یک روز از عمرشان به یک سال می‌گذرد و در این میان نقش ما ذره از بزرگداشت یادشان حمایت و ایستادگی و همدردی با آنان و تلاش برای رسیدن به آزادیشان شاید کمترین بخش داستان غم‌انگیز زندگی سیاستمداران جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کرده را التیام بخشد. ششم اردیبهشت سال 1394، هفتمین سالگرد زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت شهرام احمدی است. شهرام احمدی متولد 1366 اهل سنندج و در اردیبهشت 1388 به اتهام فعالیت‌های مذهبی در مسجد محل سکونت خود توسط نیروهای پلیس دستگیر و در ساعت 10 شب در راه بازگشت از مسجد به خانه بدون هشدار قبلی مورد تیراندازی قرار گرفت که با اصابت چند گلوله به پشت به زمین افتاد و بعد آن نیز مأمور رژیم با ضربه مشت و لگد بینیش رو میشکند و زمانی که در بیمارستان به هوش میاد دکتر معالج یک کلیه و مقداری از رودهش رو برداشته. این زندان سیاسی مذهبی 33 ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات سنندج و زنجان تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت و سرانجام بعد از 43 ماه بلا تکلیفی در مهر ماه 1391 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی محمد مقیسه در دادگاه 5 دقیقه و در حضور وکیل تسخیری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. سرانجام در چهارمین سال دستگیری و تحمل سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی در اردیبهشت 1399 حکم اعدام فوق به وکیل تسخیریش اعلام میشه. او در سالهای حبس نه تنها در انتظار اجرای حکم اعدام خود است و بلکه شاهد اعدام برادر کوچیکش یعنی بهرام احمدی در سال 1391 به همراه چند تن دیگر از دوستان نزدیک خود بود. چندی قبل نیز در اقدامی ناگهانی از طرف جمهوری اسلامی یکی از دوستان و همبندیانش به اسم حامد احمدی به همراه 5 تن دیگر از زندانیان کرد اهل سنت اعدام شدند که فضای این جنایت مشکلات روحی بعد از آن نه تنها او را بلکه تمام همبندیان در زندان رجای شهر را مدت‌ها تحت تأثیر خود قرار داد. یکی از شکنجه‌های هر روز شهرام احمدی که همچنان نیز ادامه دارد دوری از خانواده است. شهرام احمدی ساکن سنندج است که حکومت بعد دستگیری او را به زندان دور از استان محل و زندگی تبعید کرد و به همین دلیل نیز امکان ملاقات برای خانواده وی محدود شده است. 2 سال پیش خانواده او را در راه بازگشت ملاقات از زندان در یک حادثه رانندگی به شدت آسیب جسمی دیدند و مادر و خواهر او ضربه مغزی شدند. مادر شهرام که بعد از خبر اعدام پسر کوچک خود و گرفتن حکم اعدام دوم پسر خود حال جسمی و روحی خوبی نداشت بعد از این حادثه حافظش رو از دست داد و نیمی از بدنش فلج شد. این زندانی عقیدتی سیاسی از بیماری عفونت کلیه و روده رنج می‌برد و به دلیل عدم درمان رسیدگی مؤثر عموماً مریض است و تب دارد و از درد شدید جسمانی هم رنج می‌برد که همکنون بیش از 300 زندانی اهل سنت در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانیان که بیش از 75 نفر از آنها در زندان رجای شهر نگهداری می شوند که شهرام احمدی به همراه 26 زندانی دیگر از جمله زندانیان محکوم به اعدام هستند.
جناب امیری اتهام ایشون چی بوده؟
ایشون به جرم تبلیغ علیه نظام و تبلیغات عقیدتی که داشتن توی شهر خودشون در مسجد داشتن در موقع دین خودشون تبلیغ میکردن که
بله.
اتهاماتی که بهشون زدن تبلیغ علیه نظام و این
بله.
تبلیغات
بله. بله.
که ظهر یک شنبه خوبی داشته باشید. مسئله‌ای که میخوام در رابطه باش صحبت کنم که دوستان عزیزمون هم الان صحبت کردن، میتونه از زندانی‌های سیاسی گرفته تا دگر باشن جنسی که توی ایران مشکلات فراوانی دارن، که این مسائل و مشکلات ما از کجا نشأت میگیره. سیستمی که حاکم بر کشور ما یه سیستم کاملا دیکتاتوری مذهبیه که متاسفانه تمام قوانین اون برگرفته از اسلامه و هیچ کاری به جز قوانین اسلامی رو تو این کشور پیاده نمی کنه. و متاسفانه مردم ما درگیر مذهب هستن و این مذهب عقب افتادگی 100 ساله رو برای کشور ما ارمغان آورده. ما همینطوری که مشاهده میکنیم اعدام هایی که در سطح شهر انجام میشه حمایت مردم پشتشه، به این خاطر که مردم جمع میشن و با سوت و تشویق و نیروی انتظامی متشکریم این مسئله رو به نوعی تایید میکنن. البته این شامل همه نمیشه، ولی خب تعداد زیادی از افراد هستن که به این شکل از طریق مذهب این مسئله، کاری هم با جمهوری اسلامی ممکنه نداشته باشن، ولی چون در مذهبشون قید شده این رو تایید میکنن. مردم مذهبی چه دسته از افرادی هستن؟ مردم مذهبی یک مردمی هستن پاسیف که قدرتی رو مسئول دنیا میدونن، بنابر درجه مذهب خود دستی رو در دنیا دخیل میدانند و خود را بیشتر و بیشتر از مسئولیت واقعی دنیا نه بردگی از یان تبرئه میکنند. به همین علت است که در کشورهای مذهبی پیشرفت‌ها کند است، چرا که جدای آن که دنیا برای افراد مذهبی ارزش پایینی دارد به خاطر ایده دنیای پس از مرگ که بهش فکر می‌کنند، این افراد خود را مسئول نمی‌دانند که دنیای بهتری بسازند. از دید آنها دنیا زمینه امتحان است و زندگی اصلی بعد از مرگ تازه شروع می‌شود. فجایع زیادی تا امروز ما تو اینترنت، تو خانواده ها، تو جامعه های مختلف دیدیم که در هر حال در فیسبوک و شبکه های اجتماعی به صورت اخبار گزارش شده و کامنت هایی که مردم همیشه گذاشتن به این شکل بوده: خدا رحمتش کند، خدا لعنتش کند، خدا همونطور توی جهنم بسوزونتش، خدا سرتون در بیاره، خدا روحش رو شاد کنه، خدا عاقبت به خیرمون کنه، خدا خودش همه چیز رو درست کنه، خدا بیامرزتش، خدا به مادرش سر بده، خدا کجایی؟ واقعا کجایی که این همه مسائل رو ببینی؟ این همه کودکان بدبختی که تو سوریه به دست داعش، داعشی که دوست داره همون اسلام واقعی رو در واقع پیاده کنه رو ببینه. ولی خب متاسفانه مردم به دلیل مذهبی بودنشون نمیتونن چنین مسائل رو تجزیه و تحلیل کنن. چه چیزی توی اکثر کامنت های ایرانی در پست ها نوشته میشه؟ مسئله اینه که اینکه مسئول چیز دیگریه یا نه، چیزی که قدرتی داره و یا قادر کاری انجام بده، شاید خودش صلاح همه چیز رو بدونه. اینکه ما میتونیم با تنبلی و دست روی دست گذاشتن، با آسمان حرف زدن تغییر ایجاد کنیم، خب حدس بزنیم که حالا خدایی هست و میتونه این کارها رو انجام بده. ما انسان‌های متدینی هستیم، ماه رمضان میشینیم، دعا میکنیم، روزه میگیریم، چیزی نمیخوریم برای اینکه بگیم که ما گشنه ها رو میتونیم درک کنیم، ولی خب متاسفانه همچین مسائلی نیست و مردم ما باید هوشیار باشن. جمهوری اسلامی سال اصلا نه تنها جمهوری اسلامی، تاریخ رو اگر انسان بشینه مطالعه کنه متوجه این میشه که تمام قدرت ها اومدن و از مذهب مردم، نه مذهب، از احساسات مردم سوء استفاده کردن برای اینکه بتونن حکومت رو تو دستشون نگه دارن. و جمهوری اسلامی هم تونسته توی این 38 سال تا حدودی موفق بشه اکثریت رو با داشتن چنین مذهبی نگهشون داره. جمهوری اسلامی یه مسئله هم که هیچ وقت نتونسته جوابگوی نیازهای مردم بشه، همیشه مردم در فقر، بدبختی، در شرایط بد اقتصادی بودن، همیشه یه چیزی رو علم کرده که مردم رو با اون سرگرم کنه. و اینکه مردم
بحران داره، این رژیم همیشه احتیاج به بحران داره. همون اول که اومد دید نمیتونه پاسخگو خواسته های مردم باشه، به همین جهت جنگ 8 ساله راه انداخت، انقدر ادامه داد، از قدس از کربلا میخواست بره قدس که دید نه دیگه نمیتونه کاری انجام بده، بعد اونجا جام زهر رو سر کشید. بعد بحران بعدی باید میومد، بحران انرژی اتمی. و در کشوری که این همه منابع دیگه داره به ازای منابع خورشیدی و اینها همینجور ادامه میدن، چون احتیاج بحران دار دارن، حالا که الان فکر میکنن دارن میرن پای میز توافق میشینن و مذاکراتشون به توافق میرسه و نتیجه خواهند گرفت، البته خیلی نگران هستن چون همیشه این از این بحران استفاده کردن، بحران دیگه است حالا به هر حال، ولی همیشه تو این بحران ها زنا هستن که اینا رو علم میکنن و به حقوق زنا میخوان تجاوز کنند. هر دفعه به هر حال یک فسیلی میاد و یک دستوری میده و یک فتوایی میده و که مردم مشغول این مسائل بشن و متوجه نشن که کلاهی سرشون گذاشتن و الانم دارن ادامه میدن با این خودشون این برنامه رو پیاده کردن. همیشه گفت اون موقع میگفتن که جنگ مردم به کوپن گرفتن واداشته بودن، حالا بعدم گفتن تحریمه که مردم دهنشو ببندن، ولی خب به هر حال وقتی مردم بلند نشن خودشون برای حقوق خودشون کاری بکنن و انقدر درگیر نونشون بشن که نتونن به آزادیشون و به خواسته های برترشون فکر بکنن، دیگه به این صورت میشه که میان و میگن که آره ما داریم توافق میکنیم و خوشحال باشین و همون دیگه مردم هم خوشحالن دیگه،
تحریم ها برداشته خوشحالن. میشه و آینده خوبی در پیش از این وعده های دروغین که همیشه دادن.
آره خب تحریم برداشته میشه که اینها که مملکت دارن میچاپن و هیچ وقت فکر مردم نبودن، وقتی تحریم ها برداشته بشه دستشون باسر باز جادی کمک میان نه مردم ایران.
نه اصلا گیریم که تحریم برداشته بشه، خانم عرفانی شما فکر میکنید چه وضعیتی برای ایران اتفاق میفته؟
میگم وقتی که مدیریت فاسد نالایق در همه جا هست تغییر نمیکنه، اقتصاد اینا خودشون خراب کردن داغون کردن و مسئله امر اقتصادی مسئله خیلی مهمه تو برنامه کشور که یک کشورداری که میخواد به یک اقتصاد شکوفا داشته باشه که نمیاد که هر نادانی و هر نواردی رو بیاره بذاره مدیر بکنه در همجا. و اوایل انقلاب که چه ها که نکردن اینها، هر مدیر رو یا زندانش کردن یا فرارش دادن یا کشتنش و بعد یا آخوند رو بزن گشتن سر هر جریانی، خب آخرش هم میشه این دیگه.
دقیقا هم مدیرهایی که کارایی داشتن همه در بین بردن اینا. بعد در مورد تحریم ها که شما فرمودید، خب اینا اگر امروز هم به پای میز مذاکره نشستن فقط برای بقای حکومت خودشونه و به نظر من هیچ به قولشون هیچ سودی برای مردم نخواهد داشتش. این تحریم ها اگر حتی برداشته بشه اون پولایی که بلوکه شده مال جمهوری اسلامی ایران همه برمیگرده دوباره به جیب های خود همین حکومت و هزینه کارهای تروریستی خودشون میشه.
اوکی با هم یه ترانه بشنویم از داریوش.
سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رسیدیم.
در ماتم گل پرنده می موید و گل از داغ دل پرنده داغ آجینم، فانوس هزار ساله اما در باد می سوزد و سر خوش است و چین واشینم، یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی از عشق هر آنچه میرسد شیرینم.
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که حمایت بی سابقه سرلشکر فیروزآبادی از روحانی و مذاکرات اتمی. سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی ته سخنرانی در حاشیه نخستین جلسه انجمن علمی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن دفاع کامل از دولت روحانی گفت دولت دکتر روحانی دولت مجاهد و ایثارگر است و مذاکره کنندگان هسته‌ای امروز همچون رزمندگان اسلام در شبهای عملیات نیاز به دعای ملت ایران اسلامی دارند. بنده شهادت می‌دهم که امروز دولت جز خیر مردم، انقلاب و کشور نمی‌خواهد و همه باید یک پارچه پشتیبان آن باشیم. بله، حالا ایشون هم شهادت دادن دیگه. بله، دوستان بپذیرید و قبول بکنید که هر چی ایشون میگن همونه، درسته. البته این در پکنت اومده بود و یه خبر دیگه هم در ایران پرس نیوز اومده بود که نصب دکل در افغانستان برای شنود در ایران. افغانستان از یک ماه قبل اقدام به احداث یک دکل در 2 کیلومتری مرز ایران کرده. روزنامه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر به نقل از بولتون نیوز آورده این دکل با 50% پیشرفت فیزیکی در روستای حاجی آقا خان افغانستان در دست احداث است و گفته شده افغانستان دکل را با هدف شنود در ایران احداث می کند. هنوز هیچ منبعی به طور قطعی ادارا تایید نکرده است. روستای حاجی آقا خان افغانستان هممرز با ایران و در نزدیکی شهر دوست محمد شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان قرار دارد و به گفته ساکنان شهر دوست محمد این روستا به عنوان یکی از روستاهای قدیمی افغانستان در حال حاضر خالی از سکن است. گفته می شود افغانستان در فاصله 2 تا 3 کیلومتری ایران تعداد زیادی دکل مخابراتی G4 احداث کرده که با توجه به ارتفاع بلندشان به راحتی قابل دیدن هست. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه ترکی برنامه رو به پایان می رسونیم.